ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه چهارمین روز از چهارمین ماه تیر ماه سال 1393 در ایران است. 25 ماه ژوئن سال 2014 میلادی. سلام و درود گرم ما را از پراگ همکنون ابری پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی که شامل خبر، گزارش و تحلیل همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردا. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوری المالکی نخست وزیر عراق توصیه‌های مبنی بر تشکیل دولت نجات ملی را برای حل بحران عراق رد کرد. نوری المالکی روز چهارشنبه در سخنان تلویزیونی گفت اهداف خطرناکی در پس درخواست تشکیل دولت نجات ملی نهفته است. نخست وزیر عراق افزود این توطئه شورشیان ضد قانون اساسی است تا تجربه نوپای دموکراسی را نابود کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیرش به عراق از رهبران این کشور خواسته بود اختلافات فرقه‌ای را کنار بگذارند و یک دولت وفاق ملی تشکیل دهند. گزارش‌های مشروع درباره تحولات عراق را در ادامه همین مجله شامگاهی خواهید شنید. ملی پوشان فوتبال ایران در ساعت 20:30 دقیقه امشب چهارشنبه به وقت ایران برابر با 18 به وقت مرکزی اروپا در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی برزیل به مصاف بوسنی می روند و برای صعود به مرحله 1/8 نهایی به 3 امتیاز برد از تیم بوسنی نیاز دارند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران حساسیت این بازی را برای ایران همانند فینال جام جهانی دانست. همزمان با بازی ایران و بوسنی تیم نیجریه نیز در همین گروه برابر آرژانتین قرار می‌گیرد. آرژانتین برای سرگروهی باید دست کم 1 امتیاز از بازی با نیجریه به دست آورد. در گروه 5 نیز به طور همزمان تیم‌های فرانسه با اکوادور و سوئیس با هندوراس در ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران 22 به وقت مرکزی اروپا در برابر هم قرار می‌گیرند تا تکلیف تیم‌های صعود کننده این گروه نیز مشخص شود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران امکان پذیرش پروتکل الحاقی را توسط ایران منتفی ندانست. مرضیه افخم در نشست خبری هفتگی روز چهارشنبه درباره امکان پذیرش پروتکل الحاقی هسته‌ای توسط ایران گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی برسد بخشی از کار پروتکل الحاقی است. وی افزود اگر مشکلی پیش نیاید و همه مسائل حل شود و متن مورد توافق طرفین باشد، مسئله پذیرش پروتکل الحاقی مطرح می شود. مرضیه افخم تأکید کرد که تصویب آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بر اساس پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می توانند به طور سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز 2 روز پیش امکان پذیرش پروتکل الحاقی را در چارچوب توافق جامعه نهایی با 5+1 مطرح کرده بود. در پی حمله افراد مسلح، 3 مأمور نیروی انتظامی ایران در شهرستان سلاس باباجانی استان کرمانشاه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل سیاسی و انتظامی استانداری کرمانشاه گفت شب گذشته یک خودروی نیروی انتظامی شهرستان سلاس باباجانی که در حال گشت شبانه در نزدیکی‌های شهر تازه آباد بود، هدف گلوله افراد مسلح قرار گرفت و فرمانده پاسگاه انتظامی، جانشین وی و یکی از ماموران پاسگاه کشته شدند. او این حمله را به اشرار نسبت داد. به گزارش رسانه‌های ایران، چند روز قبل در همین منطقه یک عضو پژاک در درگیری با نیروهای ایرانی کشته شده بود. در این حال سرتیپ علی آراسته، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از آماده باش این نیرو در مرزهای غربی و جنوب غربی کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او صبح چهارشنبه گفت نیروی زمینی ارتش در مرزهای غربی و جنوب غربی کشور در حال آماده باش است و همکنون فرمانده نیروی زمینی ارتش و معاونان وی در بخشهای غربی و جنوب غربی کشور است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات پیرامون بحران عراق. همچنین از موضوع مناقشه برانگیز این روزها در ایران، وضعیت حجاب، گزارشی خواهید شنید.
و زمانی که این واقعیت‌ها درست دیده بشه همونطور که وجود داره، در اون صورت هستش که میتونن برنامه ریزی درستی برای جامعه چه لحاظ فرهنگی، چه اجتماعی، چه اقتصادی و
همچنین نگاهی خواهیم داشت به موضوع افزایش نرخ باروری و صحبت‌های پیرامون آن.
وارد شدن در حوزه شخصی افراد رو اصول قانون اساسی ما کاملا واضح و روشن بیان کرده که نمیشه. یه مقداری فراتر از اون اصولی است که ما در قانون هست.
برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه ما بمانید. در بخش دوم هم شنوندگی برنامه هفتگی نماگر برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. نوزده و پنج دقیقه در ایران هست، 5:35 در بغداد پایتخت عراق که این روزها لحظات ملتهبی رو پشت سر میذاره. برای آگاهی از تازه ترین خبرها پیرامون بحران عراق در استودیو همراه هستیم با همکارم مهرداد قاسمفر که این تحولات رو دنبال کرده. مهرداد، ابتدا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین گفته های نوری المالکی، نخست وزیر شیعه عراق.
سلام به تو هانا میگم و سلام به شنوندگان اون در ایران و سراسر جهان. همینطور که در خبرام اشاره شد، آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق امروز در تلویزیون ظاهر شده و اونجا صحبتهایی کرده. میدونه آقای مالکی از یه طرف به سختی برای حفظ موقعیتش با منتقدان داخلی در حال درگیری هست و از طرف دیگه زیر فشارهای شدید خارجی برای تشکیل یک دولت جدید. آقای مالکی آمده و اعلام کرده که ما پروسه تشکیل یک دولت تازه رو به اصطلاح جریان خواهیم انداخت. آیت الله سیستانی چند روز قبل خواسته بود اینو و ایشون هم گفته ما به اصطلاح لبیک میگیم و اینو حتما آغاز خواهیم کرد این پروسه رو، با احترام به توصیه آیت الله سیستانی. اما از طرفی گفته که دولت جدید در این حال که در زمان مقرر ما بهش متعهد هستیم، اما به هیچ وجه کنار نخواهیم آمد با اینکه بخوایم دولت ائتلاف ملی تشکیل بدیم یا اینکه مثلا دولت نجات ملی برای عراق تشکیل بدیم. و آنهایی که بعد به منتقدانش حمله کرده، گفته اونهایی که خواهان دولت اتحاد ملی هستن در عراق، اینها مغایر قانون اساسی عمل میکنن، اینها خائن به قانون اساسی هستن و اونها رو تشبیه کرده به کودتاچیان علیه قانون اساسی.
منظور از دولت نجات ملی دولتی است که متشکل از گروه های مختلف
فعلی باشه.
درسته. به غیر از این صحبت های نوری المالکی، به هر حال تحولاتی هم در خود عراق شاهدش بودیم. نیروهای داعش تحولاتی رو روز چهارشنبه پشت سر گذاشتند. یک نگاهی هم به تحولات میدانی داشته باشیم اونچه که در عراق اتفاق افتاده.
شبه نظامیان داعش به یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی عراق امروز حمله کردند. در این حال کنترل چند تا میدان نفتی رو در دست گرفتند. از طرفی پالایشگاه نفتی بیجی رو که روز سه‌شنبه تصرف کرده بودند، امروز بعد از حملات هوایی ارتش عراق به مواضع اونها و اینکه 19 تا تلفات اعلام شده که دادن، از اونجا عقب نشستن. اما از طرفی یک خبر دیگری هم که در مورد اینها آمده و به نظر میاد که مهم باشه در صحنه نبرد داخلی عراق، این است که فرانس پرس خبر داده که شاخص سوریه القاعده امروز چهارشنبه سوگند وفاداری به گروه داعش، النصره، به داعش ابراز وفاداری کرده. حتی مراسم سوگندی در یکی از شهرهای مرزی عراق و سوریه انجام شده که اسمی از این شهر در خبرها نداریم. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که این ادغام اتفاقی بسیار قابل توجه و قابل تأمله، به خاطر اینکه مسیر داعش رو برای کنترل همزمان بین این ور و اون ور سوریه که مناطق آلبو کمال تو سوریه و القائم در عراق هست رو تسهیل خواهد کرد.
بسیار خوب. پس یک مروری هم اگر که کوتاه داشته باشیم به اینکه به هر حال در این روزها ما شاهد تحرکات دیپلماتیک هم بودیم، واکنش‌های خارجی امروز چه بوده به تحولات عراق؟
امروز بجز خبر جان کری که دیدارش رو با آقای بارزانی همچنان توی خبرها بود و از نیروهای کردستان خواسته که در کنار دولت عراق بایستن، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پارلمان آلمان صحبت کرده و اونجا تأکید کرده که دولت عراق برای ایجاد هماهنگی بین گروه‌های مختلف تا به حال ناکام بوده و الان وقتشه که این کار رو انجام بده و یک دولت به اصطلاح ملی از تمام گروه‌هایی که اونجا هستن تشکیل بده برای پایان بحران عراق.
سپاسگزارم. مروری بود بر تازه ترین تحولات پیرامون عراق با همکارم مهرداد قاسمفر. شنونده مجله شامگاهی ما هستید و اگر میخواید تحولات عراق رو دنبال کنید، میتونید به وبسایت ما رادیوفردا.com سر بزنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
19:10 در ایران هست. شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، گفته که وضعیت حجاب در ایران در 10 سال اخیر 20% تغییر کرده است. آقای آشنا این سخنان را پس از جلسه بیان کرده که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، مسئولان وزارتخانه ها و برخی اشخاص دیگر برگزار شده بود. یک روز پیش از این سخنان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از مجلس شورای اسلامی به علت مبارزه نکردن با زنان و دخترانی که جوراب ساپورت می پوشند کارت زرد گرفته بود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارشی از محمد رضا یزدان‌پناه.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان جلسه‌ای با هدف بررسی وضعیت حجاب در ایران. نتیجه جلسه: وضعیت حجاب در 10 سال 20% تغییر کرده. حسام الدین آشنا، رئیس این مرکز، به ایسنا گفته که این تغییر شامل نگرش ذهنی به حجاب و واقعیت عینی آن در جامعه ایران بوده. آقای آشنا که مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز است، افزوده که مشکل عمیق‌تر از آن است که با تصویب قانون، صدور دستور از بالا و یا با نشان دادن کارت زرد به وزیر کشور حل شود. یک روز پیش از این سخنان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور ایران کارت زرد داده بود. تعدادی از نمایندگان مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی پرسیده بودند که چرا وزارت کشور با زنان و دخترانی که جوراب‌های مشهور به ساپورت می‌پوشند برخورد نمی‌کند. چند هفته قبل کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، هشدار داده بود که تهران در معرض به گفته او بی‌حجابی کامل است. هشداری که هر هفته توسط امامان جمعه شهرهای مختلف تکرار می‌شود. پروین بختیار نژاد، پژوهشگر و نویسنده حوزه زنان، میگوید که حکومت جمهوری اسلامی در اجرای ایده خود برای یکسانسازی زنان در قالب حجاب پس از 35 سال شکست خورده است.
و زمانی هست که مسئولین ما باید به این نکته پی ببرند که خواستهای مردم تغییر تحولات جامعه رو مد نظر قرار بدن و ببینن که جامعه و بلخص نسل جوان اون طالب چه شکلی از زندگی هست، دچار چه تغییر و تحولاتی شده. و زمانی که این واقعیت‌ها درست دیده بشه همونطور که وجود داره، در اون صورت هستش که میتونن برنامه ریزی درستی برای جامعه، چه به لحاظ فرهنگی، چه اجتماعی، چه اقتصادی و چه سیاسی داشته باشن.
مسئولان جمهوری اسلامی سال هاست که در مواجهه با مسئله حجاب عمدتاً به دو گروه تقسیم شدند. عده‌ای مانند احمد خاتمی و احمد علم الهدا، امامان جمعه تهران و مشهد، که معتقدند باید با مبارزه با آنچه بی‌حجابی می‌نامند مردم را حتی به زور به بهشت برد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز 23 اردیبهشت گفته بود که فرق حاکم اسلامی با حاکمان دیگر در این است که حاکم اسلامی موظف است کاری کند که مردم به بهشت بروند. اما گروهی دیگر مانند حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هستند که اگرچه بر ضرورت حجاب تاکید می‌کنند، اما می‌گویند نباید مردم را به زور به بهشت برد و باید آنها را آزاد گذاشت تا خود روش زندگیشان را انتخاب کنند. وزیر کشور ایران در جلسه ای که از مجلس کارت زرد گرفت، در دفاع از عملکرد خود برای مقابله با بدحجابی گفته که وزارت کشور تنها یکی از 22 دستگاهی است که در قانون عفاف و حجاب مسئولیت دارد. آقای رحمانی فضلی افزوده که مشکل این قانون نبود ضمانت اجرا برای آن است. پروین بختیار نژاد میگوید:
قوانین اگر زمانی که همراه با همدلی و همفکری و همراهی مردم نباشه، مسلماً تبدیل به یک قوانین بیبو و خاصیتی خواهد شد که مردم به راحتی اون قانون رو دور میزنن و به سبک و شیوهی که خودشون دوست دارن زندگی میکنن.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه با 64 رأی موافق، 135 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع اعلام کردند که از سخنان وزیر کشور قانع نشده و به او کارت زرد دادند. کارت زردی به وزارت کشور و دولت حسن روحانی برای اینکه از این به بعد بیشتر مراقب آنچه بدحجابی و بی‌حجابی خوانده می‌شود باشند.
گزارش محمد رضا یزدان‌پناه رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا همواره میتونید با ما در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
میخوام به این آقایون بگم اول بیاین آب 70 میلیون رو تهیه بکنین، خوشسالی‌ها رو از بین ببرین، برق و گازشون رو تامین بکنین. شما که این متر برق میاد نمیتونین به 2 میلیون آدم کمک بکنین، یا یه زلزله میاد نمیتونین به 1 میلیون آدم کمک بکنین، چجوری میخواین جمعیت بکنین 150 میلیون؟
این رژیم به خصوصی ترین تصمیمی که خانواده برای تولد فرزند بعد بگیره دخالت میکنه. آخه با کدوم امکانات؟ الان که 75 میلیون هستیم اکثرا فقر و بیکاری و اعتیاد و فحش و بیداد میکنه. وای به وقتی که جمعیت دو برابر بشه. خدای کمکمون کن.
متاسفانه این اولین جام جهانی که ما هنوز یه گل زده نداریم. و درست نیست که فقط دلمون رو به دفاع مطلق و ضد حمله خوش کنیم. ما باید کمی حرفه‌ای‌تر تحلیل کنیم و جوانان خودمون رو باور کنیم و باختن و مساوی کردن قانع نباشیم. با آرزوی موفقیت برای تیم ملی.
الو سلام، با خسته نباشید. خواستم تبریک بزرگ بگم خدمت این جوان مردای بزرگ فوتبال. با تمام این مشکلات و سختی‌ها و کمبودها همگی عالی بازی کردن. و بهتره که فقط یک گلزن خیلی خوبی هم داشته باشیم که دیگه تکمیل تکمیل بشه، دستتون در نکنه.
واقعا باعث افتخاره این که تیم ملی کشورمون رسید به جایی که مستحقش بود و امیدواریم بیشتر از اینها ببینیم ازشون طی بازی‌های آینده، البته اگر خدا بخواد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حتما شما هم منتظر بازی تیم ملی فوتبال ایران و نیجریه، ببخشید، بوسنی هرزگوین هستید. اگر که این اخبار رو میخواید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید، در اونجا پوشش همزمان هست. این بازی رو میتونید از طریق وبسایت مرور بکنید و دنبال بکنید. اگر هم با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، که اگر برای عبور از فیلترینگ از نرم افزار سایفون 3 استفاده میکردید، حتما در هفته‌های اخیر با اختلالاتی در استفاده از اون روبرو بودید. تیم طراحان سایفون تازگی اعلام کردن که موفق شدن این اختلالات رو برطرف بکنند. اگه کاربر سایفون 3 هستید، نیازی به نصب نرم افزار جدید ندارید و نرم افزاری که تاکنون استفاده می کردید باز هم به شما برای عبور از فیلترینگ کمک خواهد کرد. با این حال اگه نیاز به نصب مجدد سایفون دارید، فقط کافیه که به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا به طور خودکار نرم افزار سایفون 3 برای شما ارسال بشه. و اما کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس در حالی به تصویب رسید که دولت با این طرح مخالفت کرده است. بشنویم در این باره بیشتر درباره افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در گزارشم کنم الهی روان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه به رغم مخالفت دولت، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی موسوم به افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را پس از بحث‌های بسیار با اندکی بیش از نیمی از نمایندگان حاضر به تصویب رساند. بر اساس این طرح، کلیه اقدامات مرتبط با کاهش باروری مجرمانه خواهند بود و خاطیان به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد. مسئله افزایش جمعیت در ماه‌های اخیر پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی و اظهار تقصیرش در عدم توجه زودتر به این مسئله به دغدغه برخی از مقامات بدل شده است و تبلیغ برای باروری و افزایش فرزندان را به دنبال داشته. اما طرحی که روز سه‌شنبه کلیات آن به تصویب رسید تا چه حد با آزادی‌های فردی و اجتماعی منظور شده در قوانین ایران همخوانی دارد؟ گیتی پور فاضل، حقوقدان در تهران.
وارد شدن در حوزه شخصی افراد رو اصول قانون اساسی ما کاملا واضح و روشن بیان کرده که نمیشه. یه مقداری فراتر از اون اصولی است که ما در قانون اساسی داریم. البته سخت جنین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همیشه در قانون ما جرم محسوب میشده. در واقع این هم یک جور وارد شدن به حوزه خصوصی افراده، چون هر کسی مالک بدن و تن خودش هست. اما گاهی سیستم‌های تشخیص فهمیدن که باید یک قوانینی رو وضع بکنن که بتونن جامعه رو به اون صورتی که البته دلشون میخواد یا تشخیص میدن که کمبودهایی هست اونها رو جبران بکنن. آیا کسانی که بخوان خودشون بچه دار نشن کسی میتونه بیاد اینها رو وادار بکنه که حتما شما بچه داشته باشید؟ حالا اگر که واقعا سیستم فکر میکنه با یک جمعیت پیر روبرو بشه این قوانین رو داره وضع میکنه، ولی من نمیدونم تا چه حد میتونن موفق بشن. دیگه دولت نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه بیاد ببخشی توی رخت خواب زوجین که، ولی افرادی رو که امکان داره وازکتومی بکنن، لوله های خانم ها رو ببندن یا سخت جنین کنن، برای اونها مجازات تعیین کردن.
موضوع افزایش جمعیت از زمان طرح به شدت مورد انتقاد فعالان حقوق زن قرار گرفت که این را هم موردی دیگر برای سرکوب بیشتر آزادی زنان جامعه ایران و حق انتخاب آنها می داند. رادیو فردا دیدگاه آسیه امینی در نروژ را به عنوان یک فعال حقوق زن جویا شده است.
زنان ایرانی ثابت کردن که همواره در تصمیم گیری مردان و دولت ها که برای اونها برنامه‌ریزی میکنن فارغ تر و جلوتر از اونها حرکت کردن. به هر حال این جنگ جنگ آگاهی هست. این مجموعه حقوق زنان رو هدف گرفته. کسانی که در مجلس راجع به این موضوع تصمیم میگیرن یا متخصص این حوزه نیستن یا اگر هم در حوزه بهداشت تخصص دارن، این تخصص رو در راستای مسائل دینی و باورهای ایدئولوژیکشون دارن پیش میبرن. امروز هم در مجلس بحث حلال و حرام بوده، نه بحث این که چه چیزی به نفع حقوق شهروندان هست اهم از مرد و زن. این چیزی نیست که مجلس و مجلسی ها بخوان در موردش تصمیم گیری بکنن. اونها شهروندان رو به چشم پیاده نظام میبینن. این پیاده نظام همه چیزش باید تحت کنترل باشه، از خصوصی ترین روابطش تا عمومی ترین و سیاسی ترین و اجتماعی ترین رفتارهاش.
در صورت تصویب جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس با متخلفان بر اساس ماده 624 قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد که به معنای 2 تا 5 سال حبس خواهد بود.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوس پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
هر سال فهرستای گوناگونی از رتبه بندی کشورهای مختلف جهان منتشر میشه. روز چهارشنبه 2 فهرست متفاوت از رتبه بندی کشورها منتشر شد که این بار شاخصهای متفاوتی را در بر میگرفت. همکارم بابک غفوریازر از این فهرستای تازه منتشر شده گزارش میدهد.
از میان 2 فهرست متفاوتی که روز چهارشنبه از رتبه بندی کشورها منتشر شد، یکی بیش از 10 سال قدمت دارد و دیگری نخستین بار است که منتشر می شود. فهرست پرسابقه مربوط به شاخص شکنندگی کشورهاست که هر سال توسط بنیاد صلح تهیه و در نشریه فارن پالیسی منتشر می شود. این شاخص با ارزیابی ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف در 12 حوزه گوناگون از جمله در زمینه‌هایی چون حقوق بشر، خدمات اجتماعی، میزان دخالت‌های خارجی و میزان مشروعیت حکومت از 0 تا 10 به کشورهای مختلف دنیا امتیاز می‌دهد که هرچه این امتیاز بیشتر باشد نشانه بی‌ثباتی و شکنندگی کشورهاست. در فهرست سال 2014 این شاخص کشور سودان جنوبی با کسب 112.9 امتیاز در صدر فهرست قرار گرفته و عنوان شکننده ترین کشور دنیا را کسب کرده است. سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو و سودان در رتبه های بعدی شکننده و بی‌ثبات ترین کشورها قرار دارند. در این فهرست ایران با امتیاز 87.2 در رتبه 44 در کنار کشورهایی چون لبنان، آنگولا و ازبکستان قرار گرفته است. فنلاند در آخرین رده این جدول به عنوان غیر شکننده و با ثبات‌ترین کشور دنیا قرار گرفته و پس از آن سایر کشورهای حوزه اسکاندیناوی به ترتیب سوئد، دانمارک و نروژ قرار دارند. آمریکا در رتبه 159 و 20 کشور با ثبات دنیا از نظر بنیاد صلح قرار دارد. فهرست دیگری که روز چهارشنبه منتشر شد بر مبنای یک شاخص نوپا به نام شاخص کشور خوب توسط یک مشاور و کارشناس سیاست بین الملل به نام سیمون آنهولت پایه‌ریزی و منتشر شده است. سیمون آنهولت در رتبه بندیش 125 کشور دنیا را از نظر مشارکت جهانیشان در زمینه‌های تکنولوژی، فرهنگ، صلح و امنیت بین‌الملل، آب و هوا و از بین بردن نابرابری‌های اقتصادی بر اساس آمارهای اعلام شده سازمان ملل، بانک جهانی و چند سازمان بین‌المللی دیگر دسته‌بندی کرده است. از جمله این موارد میزان دانشجویان خارجی که در هر کشور تحصیل می‌کنند یا میزان هزینه‌هایی که هر کشور در زمینه صلح و توسعه جهانی صرف می‌کند مورد توجه قرار گرفته است. در این فهرست ایرلند به عنوان خوبترین کشور دنیا معرفی شده و پس از آن فنلاند، سوئیس و هلند قرار دارند. بدترین کشور هم لیبی عنوان شده و پس از آن به ترتیب ویتنام، عراق و آذربایجان قرار دارند. ایران در این فهرست از میان 125 کشور دنیا در رتبه 115 هم در کنار کشورهایی چون فیلیپین، یمن و ونزوئلا قرار دارد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. 19:25 دقیقه در ایران هست. 1:05 مانده به بازی ایران و بوسنی هرزگوین. بشنویم با فریبرز غریب تازه ترین خبرهای ورزشی رو.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی 2014 برزیل در یک نبرد حساس و تعیین کننده به مصاف تیم بوسنی می رود. جدول گروه F به گونه‌ای شکل گرفته که ایران در صورت پیروزی مقابل بوسنی و شکست نیجریه برابر آرژانتین برای اولین بار به مرحله یک هشتم پایانی جام جهانی صعود خواهد کرد. در جدول آرژانتین با 6 امتیاز صعودش را مسجل کرده، نیجریه با 4 و ایران با 1 امتیاز دوم و سومند و امید صعود دارند و بوسنی بدون امتیاز تیم از پیش حذف شده است. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بوسنی امشب در ساعت 20:30 در ورزشگاه فونتونووا در شهر سالوادور با قضاوت کارلوس ولاسکو داور اسپانیایی آغاز می‌شود. آرژانتین و نیجریه هم به طور همزمان در شهر پورتو الگره به مصاف هم می روند. اما حذف ایتالیا یکی از تیم‌های پرافتخار جام جهانی و صعود معجزه‌وار دقیقه 90 یونان به مرحله یک هشتم نهایی برزیل 2014 از جمله نتایج مهم شب گذشته بود. در حساس‌ترین نبرد دیشب در گروه دی ایتالیا و اوروگوئه برای تعیین دومین تیم صعود کننده به مصاف هم رفتند که در پایان اوروگوئه با 1 گل پیروز شد و با 6 امتیاز به 1/8 پایانی رسید و ایتالیا صاحب 4 عنوان قهرمانی در جام جهانی هم حذف شد. از این گروه کاستاریکا مقابل انگلیس از پیش حذف شده به تساوی بدون گل رسید و با 7 امتیاز به عنوان تیم اول به 1/8 پایانی راه یافت و در گروه سی کولومبیا که از پیش صعودش را قطعی کرده بود دیشب ژاپن را هم 4-1 برد و با 9 امتیاز به 1/8 صعود کرد. در بازی دیگر این گروه ساحل آج و یونان در حالی که تا دقیقه 90 1-1 مساوی بودند و این نتیجه ساحل آج را به 1/8 می برد، اما در وقت اضافه یونان از روی یک ضربه پنالتی به گل رسید تا معجزه‌وار راهی 1/8 شود. امشب همچنین به غیر از دو دیدار گروه F گروه ایران دو بازی آخر مرحله گروهی در گروه E در دستور کار است که طبق برنامه در ساعت 12:30 بامداد پنجشنبه به طور همزمان در ریو دو ژانیرو فرانسه با اکوادور و در ماناوس سوئیس و هندوراس به مصاف هم می روند. در این گروه هر 4 تیم شانس صعود دارند، اما شانس فرانسه که با 6 امتیاز در صدر جدول ایستاده بیشتر از 3 تیم دیگر است. خروسا با کسب 1 تساوی هم راهی 1/8 پایانی خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این خبرهای ورزشی کم کم به نیمه این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که اگر که میخواید آخرین خبرها درباره بازی ایران و بوسنی رو دنبال بکنید و اتفاقات و تحولات پیش از این دیدار رو میتونید حتما به وبسایت ما سر بزنید. در اونجا پوشش همزمانی مرتبط با این موضوع هست. در مجله شبانگاهی رادیو فردا 10 شب در ایران هم به این موضوع خواهیم پرداخت و درباره نتیجه این دیدار و تحلیل‌های اون بیشتر خواهید شنید. همراه خواهید بود با مجله شامگاهی تا 15 دیگر. اگر می‌خواید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید 20420221122 2112 در اختیار شماست.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در شامگاه چهارم تیر ماه 93. همراه این مجله بمانید تا 19:45 دقیقه در ایران در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود. اما پیش از اون و پیش از هر چیز بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نوری المالکی نخست وزیر عراق توصیه‌های مبنی بر تشکیل دولت نجات ملی را برای حل بحران این کشور رد کرد. نوری المالکی روز چهارشنبه در سخنانی تلویزیونی گفت اهداف خطرناک در پس درخواست تشکیل دولت نجات ملی نهفته است. نخست وزیر عراق افزود این توطئه شورشیان ضد قانون اساسی است تا تجربه نوپای دموکراسی را نابود کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیرش به عراق از رهبران این کشور خواسته بود اختلافات فرقه‌ای را کنار بگذارند و یک دولت وفاق ملی تشکیل دهند. نیروهای داعش یک میدان نفتی را در عراق تصرف کردند. خبرگزاری آلمان به نقل از مقام‌های امنیتی عراق گزارش داده که نیروهای داعش روز چهارشنبه میدان نفتی اوجج را در نزدیک کرکوک اشغال کردند. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را در عراق تکذیب کرد. مرزی افخم در نشست خبری هفتگیش همچنین گفت هیچ نیروی ایرانی در عراق حضور ندارد. او سخنان نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را هم که گفته است عراق دیگر به وضعیت گذشته باز نمی‌گردد و بهترین وضعیت ایجاد یک منطقه خودگردان سنی نشین است، تحلیل بسیار ضعیف توصیف کرد و گفت امیدوار است این گونه تحلیل‌ها که تحلیل دشمنان عراق از پایان یابد. مرزی افخم درباره امکان همکاری ایران با آمریکا در عراق نیز گفت تا کنون درخواست کمکی صورت نگرفته، اگر صورت بگیرد ایران در چارچوب روابط با عراق و بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی درخواست را پیگیری می‌کند و در مورد شکل کار تصمیم خواهد گرفت. در پی حمله افراد مسلح مأمور نیروی انتظامی ایران در شهرستان سلاس باباجانی استان کرمانشاه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل سیاسی و انتظامی استانداری کرمانشاه گفته است که شب گذشته یک خودروی نیروی انتظامی شهرستان سلاس باباجانی که در حال گشت شبانه در حوالی شهر تازه آباد بود، هدف گلوله افراد مسلح قرار گرفت و فرمانده پاسگاه انتظامی جانشین او و یکی از مأموران پاسگاه کشته شدند. انتخابات پارلمانی لیبی امروز چهارشنبه در حالی آغاز شد که این کشور پس از سقوط معمر قذافی در سال 2011 همچنان دستخوش نارامی و بی‌ثباتی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان کنونی پارلمان لیبی که در سال 2012 انتخاب شدند، نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند و به سوء استفاده از موقعیت خود متهم هستند. 6 ماه پیش قصد نمایندگان این پارلمان به تمدید دوره 2 سالشان بدون برگزاری انتخابات با اعتراضات گسترده روبرو شد که آنها را به برگزاری انتخابات مجبور کرد. رأی گیری امشب پایان می‌گیرد و به گفته مقام‌ها اعلام نتایج چند روز به طول می‌کشد و تیم ملی فوتبال ایران در ساعت 8:30 امشب به وقت ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی برزیل به مساف بوسنی می رود و برای صعود به مرحله 1/8 نهایی به 3 امتیاز برد از تیم بوسنی نیاز دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید از همکارم مینا بهارمست، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هانا کاویانی هستم. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در 10 دقیقه پیش رو من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی و در اون درباره آخرین وضعیت بانک‌ها و نظام بانکی در ایران با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. ابتدا مروری بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات ایران رو بشنویم با محمد زرقامی.
لابلای یادداشت‌ها.
کاهش تورم در چند ماه گذشته شاید به برخی تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت هم مربوط باشد. اما قسمت عمده‌ای از این کاهش تورم به خاطر رکودی است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. این یادداشتی است که حسین راغفر، اقتصاددان، برای روزنامه آرمان نوشته است. این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در یادداشت خود تاکید کرده که با افزایش قیمت کالاهای مختلف، قدرت خرید مردم کاهش یافته و بخش تولید در موضع انفعالی قرار دارد و همین مسئله منجر به رکود بیشتر شده و تقاضا را کاهش داده است. او در ادامه یادداشت خود همین کاهش تقاضا را عامل اصلی کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر اعلام کرده و نوشته است شکی نیست که ما نیازمند سرمایه گذاری هستیم، اما دولت منابع کافی برای سرمایه گذاری ندارد. به نوشته آقای راغفر، باید نظام مالی که در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت هم اصلاح شود. با شیوه فعلی بانکداری رشد سرمایه گذاری متوقف خواهد شد که نتیجه آن افزایش رکود و تورم است. به نوشته این اقتصاددان و استاد دانشگاه، فرصتی که برای شناسایی گروه‌های مستحق دریافت یارانه وجود داشت از بین رفت و دولت نتوانست حجم مناسبی از یارانه‌ها را به سمت تولید و ایجاد اشتغال راهنمایی کند. حسین راغفر در این حال معتقد است که دولت به بن‌بست نرسیده است و اگر دولت نظام بانکی را مهار کند میتواند رشد قابل توجه اقتصادی را به دست بیاورد و به آمارهایی حتی بالاتر از پیشبینی‌ها دست پیدا کند. حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه و از کارگزاران بورس، در تحلیلی که برای هفته‌نامه تجارت فردا نوشته به دوره نزول بازار سرمایه و افت شاخصها در این بازار اشاره کرده و یکی از مهمترین عوامل این افت را به تبلیغات اشتباه رسانه‌ها نسبت داده است که در دوره رونق از همگان می‌خواستند تا سرمایه‌های خود را در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند. به نوشته آقای خزلی خرازی، نزول 20% بورس در 6 ماه گذشته نکته مهمی نیست که بحران جلوه کند. او معتقد است آنچه مهم است و در آینده باید مهم جلوه کند، کمک بورس به عنوان بازار ثانویه به بازار اولیه است. بازار اولیه آن بخشی از اقتصاد است که شرکت‌ها در آن تشکیل شده و شکل می‌گیرند و در آن رشد می‌کنند. این کارگزار بورس ایران در ادامه یادداشت خود تأکید کرده که بورس باید بتواند موتور تأمین مالی برای رشد اقتصاد هر کشور باشد. به نوشته این کارشناس بازار سرمایه، با توجه به کاهش توان بانک‌ها برای تأمین سرمایه مورد نیاز اقتصاد، این تنها بورس است که می‌تواند تأمین کننده منابع مالی برای رشد اقتصاد کشور باشد. آقای خزلی خرازی، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت، تأسیس صندوق‌های متعدد سرمایه‌گذاری و پیش فروش کالا در بورس‌های کالایی را از عمده روش‌ها و شیوه‌های توانبخشی به بورس ایران عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده که مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران برای بازگشت رونق به بورس با دید تأمین مالی بلند مدت و پایدار بنگاه‌ها اقدام کنند.
یک عدد، یک تحلیل.
اقتصاد ایران نیازمند تغییرات بسیاری است. از ادامه کاهش نرخ تورم تا رشد نرخ سرمایه گذاری، از کاهش نرخ بیکاری تا جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی. اما در این میانه شاید بتوان تمام این آرزوها و رویاهای اقتصادی را در یک کلمه خلاصه کرد: رونق. برای رونق بخشی به اقتصاد، مؤلفه‌های بسیاری باید به کار گرفته شوند. مؤلفه‌ها و عواملی که منحصر و محدود به حوزه اقتصاد نیستند. از بازیابی سرمایه اجتماعی تا اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی. از تنش زدایی در فضای بین المللی تا بهبود فضای کسب و کار در داخل. اما به اعتقاد ناظران و فعالان اقتصادی، تأمین مالی پروژه‌ها و افزایش سرمایه گذاری از مهمترین عوامل رونق بخشی به اقتصاد ایران است. بخشی که با توجه به از بین رفتن توان نظام بانکی در 8 سال گذشته کاری دشوار به شمار می آید. نظام بانکی در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد زیر فشار پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش‌ها و پروژه‌هایی بوده که از کمترین توجیه اقتصادی برخوردار بودند. تسهیلات به طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح مسکن مهر از آن جمله‌اند. در کنار این فشارها، نظام بانکی در 8 سال گذشته فشاری مضاعف از طریق مطالبات معوقه را نیز تجربه کرده است. رسیدن مطالبات معوق بانکی از رقم 7000 میلیارد تومان در سال 84 به رقمی از 80000 میلیارد تومان تا 150000 میلیارد تومان در پایان دولت دهم. این رشد بیش از 10 تا 20 برابری نشان می‌دهد که نظام بانکی چگونه از توان مالی تهی شده و نقش خود در تأمین مالی پروژه‌ها را از دست داده است. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 در جدیدترین اظهار نظر خود درباره آخرین رقم مطالبات معوق بانکی، این رقم را چنین اعلام کرد و اختلاف فاحش آماری بین 80,000 میلیارد تومان تا 150,000 میلیارد تومان را این گونه توضیح داد:
حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول در پایان اسفند ماه سال 1392 بالغ بر 80,800 میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان آذر ماه سال گذشته حدود 82,000 میلیارد تومان بود. حجم قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق سیستم بانکی طی سالهای گذشته استمهال شدند، تخصیص مجدد شدند و بنابراین دیگه اینا تحت عنوان معوق و یا غیر جاری محسوب نمیشن. این مطالبات استمهال شده هم بر اساس تخمینی که مدیران سیستم بانکی میزدن چیزی حدود 70,000 میلیارد تومان هست.
طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، نیز چندی پیش در برنامه تلویزیونی میزان بدهی های معوق در نظام بانکی ایران را بیش از استانداردهای جهانی اعلام کرد.
اگر بانکی بالای 5% تسهیلاتش معوق بشه در شرایط بحرانی هست.
بحرانی.
و نیش این است که هیئت مدیره اون بانک سلب صلاحیت میشن و بانک‌های مرکزی براش در درجه اول با اخطار، در درجه دوم با جایگزین کردن و گذاشتن سرپرست برای هیئت مدیره اونها و در درجه سوم برای اقدامات جدی‌تر انجام میدن. در واقع مرز بحران غیر قابل قبول، حد غیر قابل قبول.
در این سالها تسهیلات گیرندگانی که وامهای بانکی ارزان قیمت را گرفته و پس نمی دهند تنها تهدید به افشای نام شدند. این که نام آنها از رسانه ها اعلام می شود یا هر از گاهی مسئولی از تدوین لیست اسامی آنها و فرستاده شدنش به دستگاه قضایی خبر داده که این دستگاه با بدهکاران کلان بانکی برخورد خواهد کرد. تهدیدی که دست کم در این سالها هیچگاه محقق نشده است. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در برنامه‌ای تلویزیونی در انتقاد از کسانی که تسهیلات بانکی را باز نمی‌گردانند، آنها را مسئول نابسامانی‌های امروزین اقتصاد ایران نامید.
امروز ما دچار این گرفتاری هستیم که میلیون‌ها نفر به فقرامون اضافه شدند. علاوه‌ی درآمدهای عظیمی که به وجود اومد، بالاخره 575 نفر 82000 میلیارد تومان دیون معوقه بانکی کشور رو کنترل می‌کنند. یعنی اینا مجرم اجتماعی‌اند.
در چنین شرایطی است که به گفته حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، نظام بانکی که به گفته او شریان حیاتی هر اقتصادی است، از مسئولیت اصلی خیش دور شده و توان تأمین مالی را از دست داده است.
نظام بانکی در ایران در طی سالیان گذشته از آغاز در واقع جمهوری اسلامی دچار بی‌نظمی‌های جدی شده است، به طوری که واقعاً این نهاد بزرگ اقتصاد و رشد رو در معرض نگرانی قرار داده است. به ویژه در دوره حکومت آقای احمدی نژاد که با بی‌برنامگی ویژه‌ای در این زمینه به کار پرداختند و حرفای کاملاً بی‌ربط به نظام بانکی رو سرلوحه عمل خود قرار دادند، نظام بانکی هر روز به سوی برشکستگی سیر کرد. بانک ها در واقع قلب و شریان های پیکره اقتصادی مملکت هستند. اگر بانک ها دچار بیماری بشوند، در نتیجه توزیع سرمایه، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، همه دچار گرفتاری می شود.
اقتصاد ایران آنگونه که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی می گوید در فسادی سیستماتیک گرفتار آمده است. فسادی سیستماتیک که کار اصلاح امور را برای دولت جدید دشوار می‌کند.
به نظر میاد که شفاف سازی، اطلاع رسانی دقیق، قانونمندی، نظارت مستمر تنها راهی هست که میتونه این ضایعاتش به حداقل برسونه. البته اینم باید قبول بکنیم که همیشه کسانی که بیشترین رانت استفاده میکنن صداشون از همه بزرگتر هست. فساد تو کشور سیستمی شده. باید سیستمی علمی آگاهانه باش مبارزه کرد.
دولت 11 هنوز در مرحله اعلام این فسادها و رویه های نامانوسی است که در این سالها بر اقتصاد ایران حاکم شده است. اما با این همه امیدواری ها با آینده کم نیست. امیدواری به این که دولت 11 دیر یا زود باید از این مرحله عبور کرده و به مرحله اصلاح امور ورود کند. تلاشی که دست کم در میان سخنان مسئولان این دولت ردپای آن را میتوان جستجو کرد. از اینکه مثل همیشه تا پایان این نمایگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز روزگارتون خوش.